سلام و خوش آمدید. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. رادیو آزادی را میشنوین. در بیشترین قسمت این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی جای دارد. اما پیش از آن چند خبر را مرور کنیم. در میانه تنش با پاکستان، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان از کشورهای همسایه خواست بجای تقابل و رفتارهای غیر اصولی روابط خود را بر پایه احترام متقابل استوار کنند. او این سخنان را در دیدار با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور پیشین ترکمنستان هنگام بازدید از پروژه گاز تاپی در هرات بیان کرد. تا حال 14 کیلومتر از خط لوله تاپی در خاک افغانستان تکمیل شده. این پروژه گاز آسیای مرکزی را از طریق افغانستان و پاکستان و هند منتقل می کند. اظهارات ملا برادر در حال مطرح می شود که روابط افغانستان و پاکستان پس از حملات هوایی تازه اسلام آباد بر کابل و پکتیکا تیره شده و مسیرهای رفت و آمد میان دو کشور هنوز بست است. قوه قضائیه ایران فرد را به اتهام جاسوسی برای موساد اعدام کرده است. کاظم موسوی سارنوال قم بدون ذکر نام متهم گفت که او به دلیل ارسال اطلاعات محرمانه برای سازمان استخباراتی اسرائیل روز شنبه اعدام شد. به گفته موسوی این فرد در ماه دلو سال گذشته بازداشت شده بود. ایران زمان جنگ 12 روزه با اسرائیل تاکنون چند نفر را به اتهام جاسوسی برای موساد اعدام کرده است. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند میزان اجرای احکام اعدام در ایران به ویژه پس از درگیری‌های اخیر با اسرائیل افزایش یافته است. دفتر ملل متحد در یمن اعلام کرده که 20 کارمند این سازمان از جمله 5 شهروند یمنی و 15 تبعه خارجی از سوی شورشیان حوثی در صنعا بازداشت شدند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که پیتر هاوکینز نماینده یونیسف در یمن نیز در میان بازداشت شدگان است. بازداشت شدگان شامل کارکنان چند نهاد از جمله برنامه جهانی غذا، یونیسف و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هستند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد این اقدام را به شدت محکوم کرده و گفته است تلاش ها برای آزادی آنان ادامه دارد. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در یک دیدار تست در شهر هراره پایتخت زیمبابوه به مسافه هم می‌روند. بازی ساعت 12:30 به وقت افغانستان آغاز می شود. کرکت بورد افغانستان گفته که راشد خان در این دیدار حضور ندارد، اما در بازی های 20 اوره آینده شرکت خواهد کرد. پس از این بازی تیم افغانستان قرار است در روزهای 29 و 30 اکتبر و 2 نوامبر 3 بازی 20 اوره با پاکستان انجام دهد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به فایلم خارپوستان الی صنف حشرات صحبت داشتیم. ما گفتیم که فایلم خارپوستان ایکونیو یا هم ایکونودرماتاکس از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار میباشه و بالای جلد از یکی از ساختمان های خار مانند وجود داره که از کلسیم کربنیت ساخته شده و بیشتر از فایلم خارپوستان که میباشه بیشتر شناسات میباشه و بله ولی بعضی از یک هسته ساکن میباشه و بعضی از هم شناکننده میباشه که مشخصات ایکاینو در متایسه که یا تناظر از یا شایی میباشه و در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لاروا تناظر دو جانبه داره که به واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت آهکی داخلی دارن، استحاله دارن و سیستم عصبی دارن و سر و دماغ ندارن. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان بدن از یک از به ستاره شبهه داره و در قسمت بالای و پایینی بدنشان در هر دو طرف دو قسمت مرکزی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی زیا دهن واقع شده که به نام اورال و در قسمت بالای زیا مخرج واقع داره. بعد از راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت های داشتیم که به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودایات میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میشه که به این حیوانات جندفید هم میگن که این حیوانات در هر محیطی یافت میشه که در این فایلم حیوانات بزرگ از یک از خارچنگ میباشه که طول از 3 متر میرسه و در ژاپن پیدا میشه و مشخصات میار تروپرودای بود که دارای تناظر جانبه هستند و بدنشان از 3 قسم از سرشکم و پایم تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میباشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میتن. بعد از راجع به استحاله ازی خواندیم که در بعضی ارتوپرودا استحاله مکمل و در بعضی ازی استحاله نامکمل دیده میشه. بعد از راجع به طبقه بندی فالیم ارتوپرودا پرداختیم که از 5 ببخشید از 4 کلاس ساخته شده که صنف قشریه، صنف حشرات، صنف عنکبوت‌ها و صنف سطباها و هزارپاها میباشه. بعد از راجع به صنف قشریه پرداختیم که کرتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین، خرچنگ معمولی، شم و غیره شامل میباشه. و مشخصات سخت پوستان ما گفتیم که حیوانات دو جور شاخ دارن، سینه های ازی از 2 تا 6 حلقه آزاد یا هم چسبیده ساخته شده و عمل تنفس ازی با اصول برانشیست اجرا میشه و در اکثر ازی قشریه ها که هسته جنس ها جدا میباشه. بعدن به خرچنگ دراز و همچنان خرچنگ معمولی هم پرداختیم که خرچنگ دراز از حیوان‌های آبی شیرین بود و طولشان به 15 سانتی متر میرسد و خرچنگ معمولی که بود به نام دفای هم یاد میشد و در تمام قسمت افغانستان یاد پیدا میشد. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت کردیم که علم که حشرات شناسی است به نام انتومولوژی یاد میشه و قسمت زیادی حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل میده که همچنان حشرات در هر جا پیدا میشه و انواع حشرات از قسمت‌های مختلف نبات تغذیه میکنه و یک تعداد از مواد اطراحی حیوانات استفاده میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مشخصات عمومی هزارپا میباشه، ببخشید مشخصات عمومی حشرات میباشه الی هزارپاها و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 87 الی 95 میباشه. خب میم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب مشخصات عمومی حشرات چی میباشه؟ شاگردان عزیز، بدن حشرات از 3 قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه و در سر از یا که از یک جرانتن یا هم شاخها موجود است که قسمت های مختلف دهن از یا برای جویدن، چوشیدن، لیزیدن و خوردن ساخته شده که سینه آنها از 3 حلقه ساخته شده که در هر حلقه از یا یک جوره پای دیده میشه و حشرات 2 جوره بال دارن ولی بعض از یا که از 1 جوره و بعض هم هیچ بال ندارن که شکم حشرات 11 و یا کمتر از 11 حلقه دارن و دارای قلب نازک می باشه و یک شجار پیشوری داره، مویرک ها و وریت های ازیا نمی باشه و تنفس را توسط نل های هوایی هم تراکی انجام می ده. در 2 پهلوی شکم و سینه سوراخ های تنفسی به نام سپریکل وجود داره که از طریق سوراخ های تنفسی اکسیژن را می گیره و بنساج می رسانه که حشرات با واسطه می برانشی ها تنفس می کنه. اطراح ازیا توسط 2 یا هم زیاده از 2 تیوب مالپیگی اطراح می شه که دارای سیستم های عصبی و اعضای حسی می باشن یا و بعد از یک از برای واس کشیدن اعضای مخصوص ندارن و همچنان جنس مذکر و مونث ازیا جدا می باشه و القاح داخلی داره که مرحله های نمو و انکشاف ازیا با واسطه افتادن پوست ازیا صورت میگیره، مثلا طوری که به طور مستقیم پوست ازیا از خود از دست میتن یا و یا هم استحاله دارن و در کرم های چوب و یا در بعضی زنبور های عملی پارتینوجنسیس صورت میگیره که یه عملیه های نمو و انکشاف گمیت مونس می باشه بدون از اینکه امرای گمیت مذکر یک جا شوه و مونس را پاتوجنسیس می گوید که همین عملیه بنام پاتوجنسیس می شه. خب بعد از میایم راجع به ملخ معمولی یا هم ده گراشوپر معلومات به دست میاریم که ملخ معمولی چیز. خب شکل عزیز، ممکن شما ملخ را دیده باشین که ملخ یک نوع از حشره است. خب حالا میایم اینو میخونیم که ملخ حشره مفید است یا مضر. خب شاگردان عزیز، ملخ ها شکل های مختلف و انواع مختلف را داره و در تمام جهان به خصوص در چراگاه و جاهایی که گیاه و نباتات دیگر موجود میباشن یا زیاد پیدا میشن که بعضی از ملخ ها به شکل جمعی کشتزارها هجوم برده و سبب از بین رفتن نباتات میشه. بعد از میایم راجع به ساختمان ملخ صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، ساختمان ملخ خارجی ملخ عبارت است از سر، سینه و همچنان شکم که در قدم اول میم راجع به سر صحبت میکنیم که ملخ در سر خود یک جوره شاخ یا همانتن داره، موی نازک و همچنان دو چشم مرکب و 3 چشم ساده دارن که چشمان مرکب از حدیثیه های چنوجی ساخته شده که در یک وقت هر طرف را دیده میتونه و دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره که بعد از میم راجع به سینه صحبت میکنیم که سینه ملخ از 3 قسمت ساخته شده، سینه پیشوری، سینه وسطی و سینه آخری که در سینه آخری در همین هر قسمت از سینه ها که است شاگردان عزیز یک جوره پاهای بندار موجود میباشه و علاوه بر پاها در قسمت وسطی سینه و حلقه آخری یک جوره بال هم موجود میباشه. بعد از میم راجع به شکم صحبت میکنیم که شکم از یا بند میباشه و اعضای تناسلی در این موقعیت داره. و بعد از این میایم راجع به زنبور عسل صحبت میکنیم که زنبور عسل یکی از حشره های مفید میباشه که زندگی اجتماعی داره و از نظر ساختن عمومی مشابه ملخ میباشه و استحاله مکمل داره که از نظر کار و وظیفه به سه قسم میباشه که ملکه میباشن که ملکه وظیفش تخم گذاشتن میباشه، دوم جنس میباشه بخشن جنس مذکر میباشه که وظیفه از تنها القاه ملکه میباشه و سوم کارگران میباشه که عبارت از زنبورهای مونس عقیم میباشه و وظیفه از ساختن خانه یا همکندو میباشه که پاک نگهداشتن کندو، ساختن خوراک و محافظت ملکه و چوچه هایش به عهده نمی کارگران عقیم مونس می باشه که زنبورهای کارگر شیره یا هم نکتار گلها را جمع می کنه و با دادن تغییر کیمیایی به شکل محلول مواد قندی را به عسل تبدیل می کنه و زنبورهای کارگر از شیره گلها برای لاروای مواد سفید رنگ می سازه و به این ترتیب سمغ نباتات را جمع می کنه و او را چسب یا هم عموم زنبور تیار می کنه که در ساختن کندو از او کار می گیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عسل صحبت میکنیم که عسل چه زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا کنه از شیره گلهای از او میده عسل یا هم نکتار استومکر پر میکنه و با کندو میایه که نکتار در میده عسل تحت تاثیر انزیم های خاص دهن میایه که ایمی مواد قندی را به قندهای دکستروز و لولوز تبدیل میکنه و زنبورهای کارگر که از شاگردان عزیز ایمایی را دکخانه کندو جابجا میکنه که بعدن زنبورهای دیگر با وسیله دهن خود و رو تغییر کیمیایی میتن و آب از را تبخیر میکنن که در عسل 17% آب و 77.5% قندهای مختلف و همچنین یک مقدار مواد مدنی، انزیم ها و گرده موجود میباشه که رنگ و بوی عسل با مواد غذایی و یا هم گلهای تبادره که زنبور عسل از او استفاده میکنه. خب بعد از میام شاگردان عزیز با کرم ابریشم آشنا میشیم که کرم ابریشم چی میباشه. خب شاگردان عزیز، کرم ابریشم یک حشره اقتصادی میباشه که از غوصی عظیمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میاد که اگر تخم زیاد در شرایط مناسب نگهداری شوه از هر تخم کرم سفید رنگ خارج میشه که کرم یا لاروا تا وقتی که برگ توت را میخوره به سرعت نمو میکنه و در زیر دهن کرم ابریشم که از یک غده قرار داره که این غده می غده با ماده لزجی و چسبناک را افراز میکنه و توسط هوا خشک میشه و به تار ابریشم تبدیل میشه که لاروا تار به اطراف خود دار میته و غوزه یا هم کوکون را میسازه و در غوزه دور استراحت را میگذرونه و به شفیره تبدیل میشه که شفیره دو جوره بال پیدا و همچنان غوزه را سوراخ میکنه و پرواز میکنه، مگر قبل از اینکه کرم غوزه را سوراخ کنه اشخاص فنی غوزه را در آب جوش میندازه و حیوان زومی میره و ابریشم طبیعی به دست میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به پشه ها صحبت میکنیم که پشه ها چیست. خب شاگردان عزیز، پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها، انسان ها و دیگر حیوانات پستاندار نشسته و خون از ور میمکه که پشه حشره مضر میباشه و سبب انتقال امراض میشه و پشه انواع مختلف داره که یک نوع از اون نافل میباشه که پرازیت پلاسمودیم مالاریایی انسان را انتقال میده. بعد از میایم راجع به کیک صحبت میکنیم که کیک چیست. خب شاگردان عزیز، کیک انواع زیاد داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و چوشنده میباشه و پاهایش اطویل و برای خیز زدن ساخته شده که از روشنی یا فرار میکنه و جای گرم را خوش دارن و تخم را در محیط زیست یا بالای بدن میزبان میگذاره و کیک مواد عضوی گنده را میخوره و بعضی از خون حیوانات فقاریه را هم میمکه که یکی این نوع از کیک ها هست. کیک انسان است که در های مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و سبب اذیت انسان ها میشه و بعضی از یا سبب انتقال امراض هم میشه. خب بعد از میام راجع به صنف عنکبوت ها صحبت میکنیم که صنف عنکبوت ها چیست. خب شاگردان عزیز، آرکنوید از دو کلمه یونانی ساخته شده که یکی آرکنی به معنای کنه و دیگری اوید به معنای شبه میباشه که با وجودی که این صنف حیوانات مختلف شامل هستند ولی از لحاظ یک عدد مشخصات به نام صنف عنکبوت نامگذاری شده که این صنف کنه ها، غندل ها، عنکبوت ها، گژدم و همچنین بعضی حیوانات دیگر شامل می باشه که مشخصات عنکبوت ها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، با استثنای کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که سر و سینه از یک جا می باشه که به نام سفالوتراکسیت می شه که شکم از چهار جوره پای داره و شاخها و لاشه پایینی ندارن. بعد از دهنشان می باشه که برای چوشیدن ساخته شده و دهن یک تعداد عنکبوت ها غده های زهری داره. تنفس را ذریعه شش های کتاب مانند توسط نل های هوایی هم برانش ها اجرا می کنه. و همچنان سیستم اطراحیشان یا مال اطراحشان زیر تریب های جوری مالپیگی یا هم توسط غده های کانال به نام کوکسال یاد میشه و همچنان سیستم عصبی از یا عبارت از گره های کمر و تناب عصبی شکمی بشه که تمام از یا معمولا چشم ساده و بدنشان موهای لمسی داره و جنس مذکر و مونس از یا شاگردان عزیز که هسته جنس مذکر و مونس از یا جدا میبشه و بیشتر از یا تخمگذار میبشن که اکثر از یا در خاک به صورت منفرد زندگی میکنن اما بعض از یا به صورت پرازیت بعض شکار کننده و یک بعض شانم از به شکل آزاد زندگی میکنه. خب عنکبوت یا جولاگک چی میباشه؟ خب شاگردان از جولاگک انواع زیاد داره و در تمام جهان پیدا میشه که بدن جولاگک از یک قسمت ساخته شده سر سینه و شکم که سر سینه از یک جا میباشه و به نام اسفالت راک زیاد میشه و شکم از یا نرم مدور و بدون قطعات میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به گژدم همسکروپین صحبت میکنیم که گژدم چی میباشه؟ گژدم بدن دراز و هشت پای است که بدنش از یک قسمت ساخته شده که عبارت از اسفالت راک میباشه، شکم و دم میباشه که در قسمت پیشری ازو دو چنگک داره که در بالای ازو یک جوره چشم واقع است که در دو جانب پیشری بدن گژدم که است از دو تا پنج جوره چشم مثل دانه های سیاه واقع داره که قدرت دید گژدم بسیار کم میباشه. بعضی از گژدم ها حتی چشم ندارن و شکم از یک است از هفت حلقه ساخته شده که در حلقه اول از یک سوراخ های تناسلی واقع است و دو طرف حلقه های ازی که است 3-4-5-6 سوراخ های تنفسی واقع داره که دو مزیا باریک میباشه و بدون زمایم میباشه و پنج حلقه داره که حلقه آخری ازی به کیسه زهری ختم میشه و در آخر کیسه زهری نیش گژدم موجود میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به صدپاها صحبت میکنیم که کلاس صدپاها چی میباشه. خب شاگردان عزیز صدپاها بدن دراز حلقه حلقه دارن و در سر از یک کس یک جوره شاخهای جوری است و همچنان یک جوره لاشه های پایین و دو جوره لاشه بالایی وجود داره که در انواع مختلف از یک تعداد حلقه از 15 تا 173 عدد میباشه که در حلقه اولی از یک کس یک جوره چنگال وجود داره که حیوانات گوشتخوار میباشه و همچنان حشرات و کرم را میخوره که شکار خود را توسط زهر بیوش میسازه و میخوره و بعضی از یک کس تخم میگذاره و بعضی هم چوچه میته که صد پای کس تا البته صد پای مناطق حارک است از زیل 12 سانتی متر طول داره و بعضی از یا برای انسان خطرناک و زهری میباشه. بعد از راجع به هزار پا صحبت میداشته باشیم شاگردان عزیز که هزار پا چیست. خب بدن حیوان هم توی لیستوانی و حلقه حلقه میباشه که در سر از یا دو جوره چشم یک جوره شاخ کوتاه علاشه های پایینی و بالایی قرار داره. سینه از یک کوتاه و چهار حلقه داره و شکم از حیوانات طویل می باشه از 20 الی 100 جور حلقه ها تشکیل شده که در هر حلقه از دو جوره پا وجود داره که حیوانات در جاهای مرطوب و تاریک زندگی میکنن و همچنان در زیر سنگ و سوراخ ها و دیوار زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز ای بود جلسه امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تک.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به اعضای تناسلی انسان و همچنان تولید تخم صحبت داشتیم. گفتیم که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام میده که اعضای تناسلی اجرات جنسی را تولید میکنه که گونادهای مرد عبارت از خصیه هاست که تولید اسپرم و همچنان در زنان باز گونادهای عبارت از تخمدان ها بود که تخم را تولید میکرد که ها علاوه بر تولید اسپرم و تخم هورمون ها را نیز تولید میکردن که چنانچه ما گفتیم که تخمدان ها هورمون مثل استروژن و پروژسترون را که آزاد شدن تخم و همچنان خواص زنانه را کنترل میکنه تولید میکنه و خصیه ها هورمون های به نام اندروژن و تستوسترون را که خواص جنس مذکر را کنترل میکنه تولید هم افراز میکنه. بعد از راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت های داشتیم که اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه های اپیدیدمیز، خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبریتال و مجرای ادرار والی تشکیل می باشم. بعد از او هم شاگردان عزیز راجع به تولید اسپرم صحبت کردیم که تولید اسپرم در خصیه ها صورت می گرفت که خصیه ها در یک کیسه به نام سکروتوم واقع داره چون اسپرم تنها در محیط انکشاف میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتی گرید درجه باشه که کمتر از درجه حرارت نرمال بدن است و خصیه ها زمان شروع به تولید اسپرم میکنه که شخص به مرحله جانی هم بلوغ برسه. بعد از او راجع به پخته شدن و ذخیره شدن اسپرم صحبت کردیم که یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم تولید میکنه که بعد از او که اسپرم در تیوب مارپیچی تولید شود، با وجود که قادر به شنا نمی باشد، از طریق یک عده تیوب های دراز حرکت می کند و بندن اسپرم به یک تیوب دراز مارپیچی که به نام اپیدیدامیز یاد می شود داخل می گردد. بعد از راجع به ساختمان اسپرم رسیده ی هم بالغ صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که اسپرم بالغ از سه حصه ساخته شده که اول سر، دوم تنه و سوم دوم دراز می باشد، که سر اسپرم دارای انزایمی است که داخل شدن اسپرم را در تخمه هنگام القا آسان می سازد و قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندریا می باشد که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را به منظور دخول از او در تخمه تهیه می کند، و دوم اسپرم یک قمچین قوی می باشد که اسپرم را قادر به حرکت می کند. باز هم راجع به مانی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که زمانی که اسپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه، همراه مایع مخلوطی میشه که از سی غده اندوکراین افراز میشه و مخلوطی افرازات که است با اسپرم به نام مانی یاد میشه. بعد از اون شاگردان عزیز راجع به ارسال اسپرم صحبت کردیم، که نل ادرار از طریق عالی تذکیر اسپرم میره که در اعضای تناسلی مرز ذخیره شده میباشه، های نامیزش به داخل سیستم تکثیری زن انتقال میده، که های تمایلات هم تحریک جنسی جریان خون در عالی تذکیر زیاد میشه که اسپرم در وقت انزال از عالی تذکیر خارج میشه. بعد از راجع به تخمدان ها شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، که اعضای تکثیری مونز شامل نفیره، تخمدان ها، رحم و محبل میباشه. بعد از هم راجع به تولید تخمه ها صحبت های داشتیم، که دزدان ها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از موجود می باشه، که تخمدان های عبارت از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثیری زن می باشه، که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخمه هایی را که باید تولید کنن با خود می داشته باشن، که در این وقت تخمدان ها دارای 2 میلیون تخمه نابالغ یا نرسیده می باشه، که حجرات تخمه مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میم درس جدید امروز ما را شروع می کنیم، که موضوع درس امروزی ما از حیض عبارت است الا تولد، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 99 الا 130 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، دوره حیض یا هم منسوریشن سایکل چی میباشه؟ زمانی که تخمه از فولیکول ها، یعنی یک گروپ حجرات که تخمه نارسیده را در تخمدان ختم میکنه، برای تخمه های مذکور مواد غذایی تهیه میکنه، از جدا شوه به طرف رحم حرکت میکنه، که در این وقت اگر القا صورت بگیره تخمه القا شده در رحم جابجا میشه و رشد میکنه، که هر وقت امی القا صورت نگیره بعد باز امی تخمه یا هم با جدا رحم یک جا تخریب میشه و پارچه های نسج با خون و تخمه القا نشده از طریق محمل خارج میشه، که به نام حیض یا هم عادت محور یا هم منسوریشن یاد میشه، که برای مدت 4 الی 5 روز دوام میکنه، که این عمل در هر 28 روز یک بار تکرار میشه، که عادت محور در خانم ها از 14 سالگی شروع میشه و معمولا تا 45 الی 55 سالگی هم دوام میکنه، که دوره حیض در خانم ها معمولا 4 مرحله داره شاگردان عزیز. کو 4 مرحله عبارت از مرحله فولیکولی که از ختم دوره حیض تا روز 14 الی 15 میباشه، و مرحله دو مرحله تخم گذاری است که با روز 14 دوره حیض واقع میشه. بعد از او هم مرحله تشکیل جسم زرد می باشه، که بعد از تخم گذاری تا شروع دوره حیض بعدی یعنی از 15 الی 28 روز می باشه، و مرحله چهارم هم مرحله حیض می باشه یا همینسوریشن که از 4 الی 5 روز دوام میکنه. خب شاگردان عزیز، با مرحله حیض خو و همچنان با میدوران حیض آشنا شدیم. حال میایم راجع به القای هم فرتیلیزیشن صحبت هم داشته باشیم، که القا چیست؟ عملیه یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زایگوت تولید میشه عبارت از القا است، که اسپرم به وسیله آلی تذکیر جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مونس میکنه، که از جمله میلیون ها اسپرم که داخل جهاز تناسلی جنس مونس میشه صرف یک اسپرم داخل تخمه میشه، تا که اسپرم با افراز انزایم هایی که در سر از او موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف سر از او داخل تخمه میشه، و هسته تخمه با اسپرم ترکیب میشه و در نتیجه القا صورت میگیره، که زایگوت را که یک حجره دیپلوید است تولید میکنه، و متبقی اسپرم ها شاگردان عزیز قبل از رسیدن به تیوب فالوپین در طول را از بین میره، که نمی داخل جهاز تناسلی جنس مونس با آرای اسپرم ها ممانعت های زیاد وجود داره، که انال میاییم امی ممانعت ها را بخانش میگیریم، که یکی از ترشحات جهاز تناسلی مونس میباشه، که امی فرازات جهاز تناسلی مونس با محیط تیزابی محبن سبب از بین رفتن و یا هم غیر فعال ساختن اسپرم ها میگرده، و مانع دیگرش میباشه که قسمت اولی را هم مخاط چسبناک قلبی داره که مانع اسپرم ها میشه، و مانع دیگر از این عبارت است که بعضی اوقات تولید اسپرم ها در مرد کم یا هم ضعیف می باشه و ناقص می داشته باشه. با و همچنان ممانع دیگر ازی به ایمی باشه که به می ترتیب اگر تعداد سپرم ها در هر میلیمتر مربع کمتر از 20 میلیون باشه القا صورت نمیگیره، که به می ترتیب رسیدن سپرم ها به کانال رحمی یا هم نفیره یا هم اویدت به منظور القای تخمه به مشکلات زیادی مواجه میشه، که در جنس مونس در هر ماه 28 روز یک تخمه از تخمدان آزاد میشه و از طریق تیوب رحمی به طرف رحم حرکت میکنه و سپرم با تخمه در تیوب رحمی یکجا میشه و القا صورت میگیره، که در نتیجه از زایگوت تولید میشه که در این وقت جدار تخمه توسط یک پوش به نام فرتیلیزیشن ممبرین پوشانده میشه، که این پوش تخمه را از داخل شدن سپرم دیگری ممانعت میکنه، یعنی سپرم دیگری اجازه نمیده که بیبی تخمه داخل شود، که تخمه القا شده از طریق فالوپین تیوب یا هم فالوپین تیوب به طرف رحم حرکت میکنه و این کار مدت 5 تا 6 روزه در بر میگیره، که در اثنای این سفر شاگردان عزیز زایگوت چندین بار تقسیم میشه، که 11 یا 12 روز بعد از القا زایگوت به یک توپ بسیار نازک حجرات که به نام جنین یا هم امبریو یاد میشه تبدیل میشه، که جنین را در جدار رحم میچسبانه، هم غرس میکنه که غرس نمودن جنین در رحم وقت واقع میشه شاگردان عزیز، که زایگوت خود را در قسمت اثر یعنی در قسمت موثر یعنی رحم کاسته غنی از مواد غذایی میباشه در اونجا خود جا به جا کنه. و بعد از شاگردان عزیز میام راجع به انکشاف جنین صحبت همین داشته باشیم، که انکشاف جنین چیست. خب شاگردان عزیز بعد از اینکه جنین خود را در رحم غرس کرد پلاسنتا شروع به انکشاف میکنه، که پلاسنتا عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف می باشه که دارای شبکه رگ‌های خون است شاگردان عزیز، که به جنین اکسیژن و همچنین مواد غذایی از خون مادر البته تهیه میکنه، و همچنان مواد فاضله که توسط جنین تولید میشه شاگردان عزیز و توسط پلاسنتا یا هم جراز بین میره و فاضله توسط خون مادر گرفته میشه تا بدن مادر همین مواد را اطراح کنه. خب شاگردان عزیز خون مادر با خون جنین در پلاسنتا نزدیک میباشه و هم جریان پیدا میکنه، ولی هرگز با هم یا مخلوط نمیشن. که بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به هفته های انکشاف جنین صحبت میکنیم. خب هفته اول و دوم از شاگردان عزیز دکتران معمولا وقت حمل را از روز اول یعنی آخرین مرحله های حساب میکنه و حاملگی نرمال 280 روز یا هم 40 هفته دوام پیدا میکنه. بعد از شاگردان عزیز هفته سوم و چهارم است که القا در هفته دوم صورت میگیره، و در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه، که در جریان سفر جنین چند بار تقسیم میشه با یک تو بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را دیوار رحم چسبانه غرس میسازه تبدیل میشه، که دمی حالت زایگوت به نام جنین یا هم امبریو یاد میشه، که در ختم هفته چهارم غرس شدن تکمیل میشه و زن حامله گفته میشه، که حجرات خون امبریو یا هم جنین به ساخته شدن شروع میکنه، که بعد از هفته پنجم یا هم هشتم میخوانیم شاگردان عزیز که از هفته های 5 تا 8 حاملگی هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه، که دمی مرحله شاگردان عزیز جنین توسط یک غشای نازک به نام بچه‌دان هم امینیون احاطه میشه و امینیون توسط مایع امنیوتیک اپر میشه و جنین در حال رشد را از ضربه و زخمی شدن محافظت میکنه، که در اثنای هفته پنجم رشته به نام امبلیکال کورد که ما را بند ناف میگیم ساخته میشه و امی رشته جنین را با جوره هم پلاسنتا وصل میکنه، که بند ناف بچه‌دان و جورای هم پلاسنتا در همین شکلی که در کتاب ترنامده دهی به خوبی دیده میشه، که دهی مرحله شاگردان عزیز قلب دماغ و دیگر اعضا و رگ‌های خون شروع به ساخته شدن میکنه و به سرعت نمو میکنن، و در هفته های 5 و 6 چشم ها و گوش ها شکل میگیره، که در هفته 6 پندک های نازک اعضا ظاهر میشه که دزی پندک ها دست ها و پاها ساخته میشه، و در هفته 8 شاگردان عزیز عضلات شروع به انکشاف میکنن، که اعصاب در شانه ها و همچنان بازوها نمو میکنه و ساختن انگشتان و همچنان دست و پاها شروع میشه، که در این وقت جنین در حدود 16 میلیمتر طول میداشته باشه. بعد از این راجع به هفته های 9 تا 16 شاگردان از این صحبت هایی میداشته باشیم، که در هفته نهم جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه، که در هفته 13 باز جنین زیادتر شکل انسان رو به خود میگیره، که دمی مرحله شاگردان عزیز عضلات طفل قوی میشه و سریع نمو میکنه، و در یک ماه جسامت عزیز دو چند میشه، که در هفته دهم باز 36 میلیمتر و در هفته هشتم از 108 میلیمتر تا 116 میلیمتری میرسه. بعد از این هفته های 17 تا 24 شاگردان عزیز که در هفته های 17 و 18 داره حرکت میکنه، که مادرش حرکت رو حس میکنه، و در هفته 18 طفل میتونه صداها را از همین طریق رحم مادر بشنوه، حتی صدای بلند سبب پرش و همچنان جستن امی طفل میگرده و در هفته 23 حرکت طفل شاید شدیدتر باشه و هر وقت که طفل بعد از هفته 24 تولد شد شاید اذن نبمونه ولی با کمک زیاد ضرورت داره و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول می داشته باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به هفته های 25 تا 36 صحبت هم داشته باشیم. خب در هفته های 25 یا 26 چوش ها البته چوش های طفل خوب انکشاف پیدا میکنه ولی بالغ و رسیده نیستن و طفل هنوز هم اکسیژن از مادر از طریق پلاسانتا میگیره که در هفته 32 چشم های طفل میتونه باز بسته شه و مطالعات ضربان قلب و فعالیت دماغ طفل نشان میده که طفل مقابل نور عکس العمل نشان میده که بعضی سنزنان فعالیت دماغ و حرکات طفل را به حال استراحت در رحم مادر مشاهده کردن و دیدن که این فعالیت ها مثل فعالیت های طفل البته طفل تولد شده در حال استراحت میباشه که سنزنان فکر میکنن که طفل داخل رحم در حال استراحت میباشه، یعنی مانند طفل 38 هفته ای خواب میبینه و این حالت است که طفل آماده تولد میباشه. خب بعد از این میم راجع به تولد هم برد صحبت هم داشته باشیم شاگردان عزیز، که تولد در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف پیدا میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل معمولا 40 هفته دوام میکنه. زمانی که وضع حمل شروع میشه رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که به نام لیبور یاد میشه آغاز میکنه که معمولا انقباض های مذکور طفل را به طرف محبل مادر میرانه و طفل تولد میشه، که طفل نوزاد هنوز هم با پلاسنتا توسط رشته امبلیکال یا هم امبلیکال کورد خود وصل میباشه تا که امی قطع شه و زمانی که مادر پلاسنتا را خارج میسازه انقباض ها ختم شما مراحل امی مراحل را که ما گفتیم یا تمامشون به پایان میرسه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان رساندیم و موضوع درس امروزی ما حیض الی تولد بود. خب ما گفتیم که حیض 4 مرحله داره که مرحله فولیکولی، مرحله تخم گذاری، مرحله تشکیل جسم زاد و مرحله حیض میباشه. بعد از این راجع به القا صحبت کردیم که من یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه از زایگوت تولید میشه عبارت از القا میباشه شاگردان عزیز. بعد از او هم راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم، راجع به ای هم صحبت کردیم که هفته اول دوم، هفته سوم چهارم، هفته های 5 تا 8، هفته های 9 تا 16، هفته های 17 تا 24 الا هفته های 25 تا 36 است که ما گفتیم در هفته های 37 تا 38 که طفل کاملا رشد میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی تان قسمی که قبلا هم گفتم. با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان میرسانیم که کارخانگی امروزتان سهل سوال های فصل ششم میباشم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یا نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420711111.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم، به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش می کنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی، احمد احسان سنگر هستم. دیگه من در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتار و پایان رساندم. دیگه در سال 1397 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1397 مکتب تمام کردم. از دوران مکتب علاقه زیادی البته به دست ها و فعالیت های اجتماعی فرهنگی داشتم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی
چگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردای لایق بودی که در صف اول دو میششتی، یا از شاگردای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی؟ و در درجه بودی کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب که بودم، اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر امرای ما آشنا بودم. من در دوره مکتب کلبت دوره صنف هفت و لا تا فارغ صنف دوازده هم در مکتب ها امرای استادا خیلی صمیمی بودم و شاگرد بودم که همیشه وقت تپ تلا زیاد داشتم و فکر کردم بودم که یک جای خورا برسانم و احترام استادا را داشته باشم تا استادا ما را رضایت داشته باشم و بهترم بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم. درس ها ما در مکتب نماینده سن بودم البته زیادتر مسئولیت که بر یک نماینده سن داده می شد اداره یک سن بود، رسیدگی با تاریخ ترین بود که تاریخ ترین ما می بودیم با استادا. استادا که نمی آمدم می بودیم که امضا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در استادا چنگ زده بودم و استادا هم برای روی خوب میکنم و خیلی استادای خوب بودن. واقعا در مضامینی که زیاد علاقه من بودم مضامین دری و تاریخ بود. من زیادتر تاریخ زیاد دوست داشتم. استاد ما یک دختر خانم بود، پیش از اینکه اونها به صرف می آمدن پیش از پیش آمادگی می گرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آماده می کردم. باز استاد می آمد می گفت کی درس تشریح می کند، باز اولی نفر بود دست من بالا می کردم. شاگردم استاد بلند کرد، باز استاد می گفت بیا احسان جان بیا درس تشریح کن. باور بکنید که بسیار با شوق و انگیزه با رقبندی درس تشریح می کردم. استاد می گفت آفرین. باور بکنید تشویق اینها باعث شد که آیست آیست ها ما به جای خود برسانم. باز زمانی که استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودن، اینا خانم ها بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود، استاد کیمیای ما هم در صنف 7 الی 8 یک خانم بود، استاد موسیقی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حدی که تو که زنده هستم نیکی های اینا رو چه وقت فراموش نمی کنم و یاد اینها همیشه در قلبم هست. واقعا هم با ما با استاد نبودن مثلا استاد البته بگیم بر ما منرایش یک مادر بود. البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن مایست خواهر بود، اگر سنشان کمی بالاتر بود مایست مادر بودن. ما احساس نمی کنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا احساس نمی کنم که پیش یک استاد نی. فکر می کنم که احترام به اینها بکنم، احترام به اقارب مادر و خواهر خود می کنم. واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد با ما باقی مونده.
خب ایسان جان، وقتی که مکتب تمام کردی، از 12 فارغ شدی، پنتون خواندی، امتحان کنکور دادی، از پنتون چی خبر؟
بله فرشته جان، من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم نخورم وظیفه داشتم، نظر به مشکلاتی که داشتم در پنتون دولتی البته رسیدگی نمیشد، گرچه که من امتحان کنکور دادم. من از سال 1397 فارغ شدم، امتحان کنکور دارم در پنتون کابل، کامیاب شدم، اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم به رسیدگی بکنم. باز در یک از پنتونهای خصوصی البته یکی از رشته‌هایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم رشته ژورنالیسم بود، رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از اینکه رشته ژورنالیسم تمام کردم در سال 1400 در یک از پنتونهای خصوصی دوبارم خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب. البته رشته طب شروع کردم در اون دورم و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باعث شده که من انگیزه بیشتر بگیرم. اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بر از یک مشکلات ما پنتون را در رشته طب ادامه بدم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی، مثلا در یوتیوب آمدی، یوتیوبر هم هستی، از اون روزا کم قصه کو با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است، مشکل است؟ چی محتوا را خودت به مردم ثبت می‌کردی و نشان می‌دادی؟
فرشته جان، ما برنامه که روی دست داشتم گرچه که وقتی که از جورنالیسم فارغ شدیم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم، در پالیش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه می دادم. دیگر در او عرصه باز من برنامه خیریه را پیش می بودم و مجردی برنامه کمک رسانی بودم، برنامه کمک رسانی داشتیم، برنامه اجتماعی بود، گزارش های شهری بود، اونا رو تمام شد ثبت میکردم و به بسیار مشکلات. اما یک چیز پشتر خورد یادمان ساختی که یوتیوب چی قسم است، مثلا یعنی در چی شرایط های است، وار بکنید که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه، چون و هر کس هم جایگاه خبرنگار یا یوتیوبر گرفتام نمیتونم، چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود. وار بکنید که آنقدر که فشارات بالا یک یوتیوبر یا خبرنگار از بالا هیچ کسی است، آنقدر سختی و مشکلات و خواری یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یک یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه، متاسفانه نه. مشهور است، مطرح است، اما هیچی نداره، صرف چی داره؟ قلم داره، صرف چی داره؟ سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه صد سر جمع بکنه، اما صد سر دیگه نمیتونه یک سر جمع بکنه. هر یوتیوبر، هر خبرنگار میتونه که با علم خود، با دانش خود بتونه مردم خود را به یک فضای امن مراوش بسازه و بتونه اونها را برشان چیزای خوب بیاموزانه.
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش های شهری، آیا مردم با یوتیوب، با اینترنت یا آشنایی داشتن؟ مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم بار بکنیم که واقعا افغانه ما در شهر بسیار مردم های خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردم های مزاحمت هم داریم، که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا که مجردی ما دختر خانم میبود باید سوازدار عوضیتشان اصلا میشدن و تا اجازه نمیدن براتی، گرچه که ما افراها در امنیتی شکرگزار بودیم، امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکنیم، پرابلم نبود، اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن. اما وار بکنه که بعض جاها میرفتیم و میبانید که یک کامره به دست تست، وار بکنه که خانم میبود، مرد میبود، کودک میبود، به شوق رقمندی استاد میشد که باش که فرد کامره گرفته چی میکنه جا. اما وقتی که صحبت میکنیم یا برنامه ثبت میکنیم کلو انگیزه میگیره با شاخ نما صحبت میکردن و حتی باعث میشد که انگیزه یک نفر صفا نفر دیگه دو صفا انگیزه میگیرم، چون بیشتر من چیز دیگه براتون فرمودم که یوتیوبرای هستن، خبرنگارای هستن که اونو مسلکی نیستن، نمیتونن با لقمندی برنامه خود رو ثبت بکنن و یا بر مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری رو خوب جلو بودن. اما صرف اینمی که تنها کامره را به دست گرفت و سرایفات را گرفت و مایک گرفت، اینمی چیزه را خود به صاحب برامد که ما یوتیوبر هستیم یا خبرنگار است و اینی باعث میسازن که یک دیدت خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنون هم فعالیت داری در عرصه یوتیوب، یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشته جان، فعلا بسیار کم. وقتی من مدت یک و نیم الان 10 سال میشه که من یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشان در جیان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم، من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت خود را فعلا اوجه روی دست دارم.
خب خودت تازی هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فیلیت بگو.
شرکت سرویسی و تکنولوژی جدید هم تأسیس ساختیم در سال 14/3 و تاریخ 18 جدی البته جواد خلاص کردیم و در تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سرویسی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیام و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و ای که انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یکی داد مردم های ما بودن، البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن، البته یا به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی، از طریق رسانه ها بیدنده می برون که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته، کشتیشان غرق شد. این هم یا باعث شد که من گفتم نه بگه، یک تیدار میرم شرکت دارم میرفتن، مردم مراجعه میکردن، سردرگم بود، ویزشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمیتونستن که باراتی کار بکنن. بازمی اساس من شرکت خود را فال ساختم، البته تقریبا بالای طرحش توبت کردم که دوستایی که البته در یه افتر مطرح بودن، دوستایی وفادارم بودن، با خود در شرکت درفتمش. باز من خواستم که نظر به شرکت های دیگه، البته شرکت ما متفاوت باشه، طرح و برنامهش و اجنداش برقلا مفید واقع شد. و میاسم از من در شرکت ما هم بخش حضوری فعال ساختم و هم بخش آنلاین فعال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت‌ها میباشن، او جنه کرام موتر باسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنا به ولایت کابل بیاین، نه اون وقتشان زایی میشه، فکر بگو پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیه دقیقا 15,000 افغانی پیسی تکتشان رفت آمد میشه، اونمو مثلا او مشتری به چرا ویزه کار داره، اگر این پیسه رو مصرف کنه خب از این چرا یک زایی وقت است. و خواستی که از این ارسام جلوگیری شوه، بخشی آنلاین خلافلاس وقتی مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیره، البته یا پیام میده، ما در خدماتی که داریم برش روان میکنه، اونو یکی از اونا رو انتخاب میکنه، ما برشان دوباره پس معلومات میتیم، من از معلومات ها اونا اطمینان حاصل میکنن و میگه که اینی ویزه رو یا اینی کشور رو برای ما اپلای کنیم یا این ویزه رو میخوایم، سکن پاسپورت که تذکریهشان رو میگم بپرسن، وقتی که اونا ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنین، من از اینکه اونا پول ارسال کردن ما بل رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونا اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جای داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره، دوباره برشان سند رسمی ارسال میکنیم، کارشان روی پروسس میگیریم، وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپشان برشان ارسال میکنیم به شکل پی دی اف و همچنان برشان برما میگن دوباره پیام بکنید که اسناد خود را گرفتین تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجه ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است، تکت ضرورت داره اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه بر شخصت نمیده، اگر از وظیفه برای شاید پول گذاب ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه پیام بکنم نابرشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه شماره کارت خود به پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونه با وقت معینی خود به افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب می باشد، دفتن یک مریض در کابل پیدا می شود، اون فرد در مزار شریف است، اما مجبور است خانوادش می گه هرچی یازده خدا خانه برسان کابل، اما در یازده بشه و در موتر است، نه تکت پیدا می شود هیچ چیز، اما نه وقت ما تماس می گیرم ما برشان تکت بوک می کنیم به صورت آنلاین، اون می تانه در تایم که البته موتر دوباره پس در کابل می رد میدونه که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتر جان بسیار زیاد دشوار شده، نبود دشوار، دشوار ساختیمش. من همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خود همی خواهش کردم، گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبل برنامه شد تقیب بکنیم، وقتی یک افغان در یک کشور میرفت، البته آلمان بود یا بعض کشورهای دیگه، آگاه میشونه که افغان از یک کشور میه، باور بکنیم که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته میشد که افغان میه با شوق و کشور برش ویزه صادر بکرد. اما حالا از دیتو که یکی را در افغانهای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دارن، البته با مردم او کشور رویزش کردم، با اون مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم، با مو اساس حال بار بکنه که وقتی میگه افغان رو کشور میه ضمن از اینکه ویزه صادر نمیکنه، بار بکنه که از افغان ها دور فرار میکنه، چرا میگه که افغان میه، چون افغان میگه که بسیار موضوعات هست، اما ما همیشه وقت افغان ها گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان بودن ما استفاده خوب بکنیم تا باید افتخار ما شه تو یک کشور با شوق علاقمندی بر ما ویزه صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه تا ای که باشه افغان بودن ما باید راحتی خود ما شود. شما بار بکن تو ویزی ایتان به افغان بسیار سخت شده. ویزی ایتان که البته کشور بود که دوست ما سمسایی ما زمانم کشور به ما ویزه به بشکل میتره. ما میاله چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم گرچه که آدرس هم درست میباشه. تمام مسائلش درست میباشه. اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزه نیست. میت ویزه نمیتم. اما بین چقدر در دوار است چقدر سخت است. ما به یک افغان با که به یک کشور البته کمسایی ما میخواه که واقعا قانونی سفر بکنه. اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد. نه موضوع غیر قانونی. کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه وقتی که میخواین که در کشورتان افغانها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد آن کشور نشد. پس ویزی که شما به صورت ویزی قانونی برشان صادر بکنید. هر پالیسی که میگذارین بر افغان ها مشکل نداره. اما پالیسی تان رو بکنید. اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه باعث مشکلات میشه یک افغان هم متهم بدارید. تمام افغان ها نی. اما باید بکنید که یک شخص یک جوان یک میسفید یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه ویزه برش نمیتن. اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن. برش میگه که برو برادر ویزه آدرس هست مشکل درست هست که آدرس هم دقیق هست شماره تماس ایدان هم دقیق هست تمام مسائلش هست اما به دلیل اون را رد میکنه گرچه که ممنون خروب جامعه است اما اون شخص با شرکت ها میخواد با شرکت ها درگیر میشه با شرکت ها را گویا میگه تو چرا ویزه من نکشیدی چرا باعث ویزه من نشد آنقدر دردآور است که باور بکنی که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات دچار است چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شدن برای ما.
احسان جان خودت که یک شرکت ساختی در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن از اقتصاد بد شکایت میکنن خود وضعیت اقتصادی بالای کاربار خودت چقدر تأثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشته جان من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فیلم دوره امارت اسلامی کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشم همیشه وقت دختر خانمای بانوای فعال با خود داشته باشم همیشه وقت نوجوانا را با خود داشته باشم تا اینا باعث افتخار ما شود و تشویق بکنیمش فردا به افغانستان ملبوخ قرار بگیره اما ما نظر به وسع خود نظر به توان خود کوشش میکنم که راههای شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم و اکنون هم یک تعداد از جوانان ما یک تعداد از خانمها به بعض موضوعات بعض مشکلات ها فعلا از وظیفهشان برآمدند یا تنخیص شدند و فعلا اونرا فکر می سرپرست خانواده است و باید عاید داشته باشند متاسفانه کاری ندارم و مو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتوانم تمام این جوانا و تمام این خانمها را کلمت زیاد نی شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر که اینا را با خود بگیرم و قراردادهایی که البته دارم در قسمت ویزا و بعض مسائل هست با خود داشته 3 روزه برایشان ورکشاپ میتیم 3 روزه وقتی که اینا ورکشاپ گرفتن بعد از ورکشاپ اینا گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته با اینا به صورت نظری عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میده
در مورد چی هستی ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزه است در مورد اپلای ویزه ایران است چون ما مکتی را همکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا را هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها بیتبار نشه بخاطر که ما وقتی کسمان با شرکت دارا یا با کسای دیگه میتونم همکارا اونا سب نمیتاره کدن و ما اساس ما خواستیم ورکشاپ اپلای ویزه ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا سب چه یاد بگیره چون سیستم ویزه ایران ثبت‌نامشان خیلی تغییرات آمده از هر لحاظ ثبت‌نام کسی قرار نمیتونه فعلا و ما خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم سه روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد هم طرف تکت اونا به دست گرن و هم شرکت تمرشان قرارات رسمی میکنن وقتی که اینا قرارات رسمی شرکت تمرشان کرد اونا تعهد میسپارن که همه شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه بعد از اونها ضرور نیست که البته با شرکت بیا مروزه کار میکنه یا زیری بسه اونا صرف همی که اسناد قرارات میگیره قانونی میشه، در خانه نشسته میشه، چون از لحاظ دولت معمولیت کسی نمیکنشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه، میتونن در خانه نشسته باشه همراه فامیل خود، یک اتاق مشخص میسازه، هم دانات برای خود آماده میکنه با لپتاپ خود، هم روزه اون سایت باز میشه، ما برش اسناد میتیم، هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 افغانی برش پیدا میکنیم، اگر اونا سید اسناد تانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی. به این شرایط این کمک هیچ کسی برشان کردن نمیتاره، اما ما همین کمک خواستیم که هم به جوان ها بکنیم هم به بانو هم بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشه.
خب احسان جان یکم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره چرا بسیاری از جوان ها یا بسیاری از خانواده ها، بسیاری از افغان ها در کل راه غیر قانونی را پیش می گیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهند اقدام به ویزه بکنند، از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کنم مشکل هم نداره و کنم پالیسی هم فیلن کنان گذاشته، مثلا با افراد این افراد واجد در شرایط هم نمی باشه. ببینید که خانم های فیلن هستن که شوهرشان در ایران هستن، البته از میگه میکنن یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خراب به ایران دعوت بکنه بیار، اما باور بکنی که با اونا ویزه صادر نمیکنه، او مجبور است که پول گزاف با سفارت یا با افراد کمیشن کار بده که او ویزه را حق بکنه. ببینیم چقدر داور است شرایط کشور ما با شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره. بیار خانم وقتی توان او از این گزاف نداشته باشه پس چی باید بکنه؟ شوهر از با او کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، اشراف نرفته، اما یک تعداد افغانای ما با او کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن، زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، عرض پاسپورت آسان ده بود، بایی که فعلا حالا پاسپورت آسان شده به صورت درست الا سیروس پاسپورت میتونه همه بگیره، اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار به ازینه 7 الا 10000 افغانی الا 15000 افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داره شه؟ وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است، چرا پس یک قانون نمیگذاره که افغانی مراحت باشه؟ ایران هم باید همه قدر نظر داشته باشه، پس باید پالیسی سختگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش است بگیره، اما ای که میخواد که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه، پس یه بگذاره که افغانی مراحت ویزه حق بکنه و مطابق همه شرایط خود آماده بسازه و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و جوان خود امی خواهشم میکنم بین برادر، یکی خون پشت همی موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک ازبک اینا را همیشه وقت ما را زبان گرفتیم که بدبخ شدیم، بیم با قلم خود پیش بریم، بیم از طریق هنر خود پیش بریم، بیم از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنه دور میره با اونا یک پند بزرگ باشه، بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه، افغانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوانای واقعا جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هستن که از اونرشان صدها اونر دیگه ساخته است، اما متاسفانه کو جوانای مات نمیشن، بیایم اون جوانا رو حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شوه.
احمد احسان سنگر برو دیو آزادی گفتگو میکرد.
بنازم قلب پاکت مادر من، بگردم دور خاکت مادر من، بگردم دور خاکت مادر من، Thank you. مادرم از من جدا شد. خدایا مادرم از من جدا شد.